بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در قسمت اول سخن راجع به حکمت‌هایی که قلب رو نورانی می‌کنه نسبت به فضای عبودیت این رو توضیح دادیم که این آیاتی که بنا داره حکمت ها رو بگه اولا موارد عملیه، موارد خیلی معرفتی و نظری نیست. حکمت در قرآنی همچین معنی داره، غیر حکمت اصطلاحی است که معنی فلسفه است. بعضی فکر میکنم اونها خدا حکیمه یعنی خدا فیلسوفه، اینجوری نیست. اون احکام و اتقان تو یک سری عمله، به عبارتی که خدا رو میکنه حکیم. به انسانی که حکیمه و دلش نورانیه از سر یک سری اعمالی در فضای عبودیت. این دیگه حرف گذشته بود که عرض کردیم که در فضای عبودیت یعنی این که انسان عبد است و یه کارهایی رو میکنه. نه الان این چیزایی رو که میخوایم بگیم گاهی اوقات میشه در فضای غیر عبودیت هم داشت، نمیگم بی ثمره، من ثمر هم داره، ولی این که کسی این کارها رو داره انجام میده چون خدا میگوید، همین خدا خدا، این خدا خدا اگر از کسی در بیاد موقع است که به اون حکمت ها دست پیدا میکنه. یکی از اون بحثایی که در همون آیات هست که من حالا شاید بگید مناسب نیست الان این طرح این بحث، ولی مناسب است. ما فکر میکنیم که تو همون آیات چون مشکل خیلی ها شده و مشکل اون روح و باطنش مشکل خیلی ها هست، فضاهای امروز و فضاهای مجازی هم بهش کمک میکنه، من یه مقداری بهش باید حواشی بدم. این آیه که متعلق به اون دست آیات بود که بسم الله الرحمن الرحیم بلا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا. قرآن یه شیوه ادبی داره، اگر بخواد بگه یه کاری رو نکنید همینجوری میگه نکنید. مثلا فرض بفرمایید که اگر بحث خوردن اموال همدیگه باشه میگه ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموال هم دیگه رو به باطل نخورید. ولی اگه خوردن مال یتیم باشه میگه ولا تقربوا مال الیتیم، مثلا نزدیک مال یتیم نرو. این معلومه این کار نزدیک شدن به مال یتیم و حساسیت مال یتیم اینقدر برای خدا بالاست که این مطلب رو تحت عنوان ولا تقربوا مال الیتیم مطرح میکنه. حساسیت این مطلب عفاف و حیا و حجاب و همه این مطالب روی هم که گریبان خیلی ها رو گرفته، خیلی از خانواده، خیلی از خانواده های مذهبی، دختر و پسر مذهبی رو گرفته و خانواده ها رو، سیاست فرعون های عالم هم همینه، الان از قبل هم بوده که یقتلون ابناءهم و یستحیون نساءهم. برخی از مفسرین این رو تفسیر کردن به استحیا که از بین بردن حیاء. سیاست فرعون در تسلطش بر جوامع همین بوده. حضرت آقای جمله خیلی ناب دارن تو این زمینه، می فرمایند که وقتی که جوانی، جوان که نیروی محرکه اجتماعه، نیروی محرکه اجتماع، که حالا اینم خودش یه بحثیه که سیاست جوان زدائی یعنی به عبارتی از بین بردن نسل برای اینکه جامعه جوان نداشته باشه، یعنی جامعه جوان نباشه، این خودش یه سیاستی که از سال 1960 رسما در آمریکا کلید میخوره و برای جوامع اسلامی طرح و برنامه میدن. نفوذیاشون هم تو ایران این کار رو انجام میدن براشون، البته باورشون نمیشد خودشون که میتونن با این سرعت به نتیجه برسن. و رفتن در سال 1370 در قاهره پیمان بستن که هر پدر مادری فقط دوتا باید به جا بذاره از خودش در افق 1390. اینو رفتن در قاهره کنوانسیون رو تعهد کردن، این رو نفوذی دارن. نفوذی هم حالا یه موقعی بحثش مفصله، بعضی فکر میکنن نفوذی یعنی این که یه نفر بهش پول میدن میگن تو برو بشو نفوذی. بخشید شما بسم الله الرحمن بنده نفوذی، این جوری نیست که. مثلا شیاطین الانس وقتی قرآن میگه یعنی چی؟ یعنی فکر میکنید که شیاطین الانس، شیطان انس یعنی چی؟ یعنی کسی که فرض میکنید یک شیطان جنیه به شبیه انسانها در اومده، یه سری شاخهای نمیدونم اینجوری هم داره و اینها مخفی شده و مثلا این نیست که. همون نقش شیطان رو با معارفی که داره القا میکنه همون نقش رو بازی میکنه، همون نقش رو که بازی میکنه میشه شیطان. نفوذی جریان اینجوری داره. خیلی به اشتباه فکر میکنن مثلا وقتی میگن جریان نفوذ یعنی این که حتما یه سری آدم رو پشت درهای بسته مثلا به یک سری معارفی اینها رو چیز کردن، مثلا آماده کردن، مجهز کردن، فرستادن تو بدنه، از این کارا هم میکنن البته، ولی خیلی اصلا نفوذی داره. یعنی کسی با اون معارف اصلا وارد میشه، ممکنه خیلی هم آدم حسب ظاهر آدم خوب موجه منا اینایی هم به نظر بیاد، ولی میشینن تو قاهره اینو تصفیه میکنن. و بعدش هم در سال به جای اینکه سال 1390 این اتفاق بیفته، سال 1372 اتفاق میفته. خودشون باورشون نمیشد ما اینقدر اهتمام داریم نسبت به این مطلب، یعنی حرفشون رو اینقدر گوش میدیم. یه سیل جوایز بود که برای ما سرازیر شد و ما ذوق کردیم و دیگه پیشرفت کردیم، الان رسیدیم به 1.87. اونجوری هم داریم میایم پایین تر. فرمایشات آقا هم هیچ تأثیری نداشته الا در امثال من و چند نفر دیگه که سر پیری معرکی گیری کردیم و بچه آوردیم و اینا. ولی خب نه، ولی اون جریان داره کار خودشو میکنه، قوانینم تکون نخورده، هنوز بالای ستار رو بیمه نمیده و کنه این بچه حرومزاده است و همین اینه. بالاخره اسم فقط تنظیم خانواده شده سلامت باروری، به هیچی هم به هیچ قانون، حتی در از بین بردن نسل قانون داره که جایزه میدن. من اگه خواستید یه موقع قوانینشو میارم براتون میخونم. همین الان برای جلوگیری از نسل قانون داره که جایزه میدن به اون بهورز. هیچی هم عوض نشده، هیچی عوض نشده، اسمو عوض شده البته. بله کاری ندارم که اینم خودش یه سیاستی، اگه تونستم انشالله تو این شبهای باقی مانده تحت عنوان ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، که بچه نکشید و نسل، و اونجاییست که خدا داره روی بحث نسل کار میکنه. تو همین حکمتهایی که خدا داره میگه انشالله اگه تونستم برخش میارم از رو براتون میخونم. قوانینی که امروز در جمهوری اسلامی ایران بهش پایبندن. خب سیاستش هم از اون ور اومده. حالا این میشه بحث این که نسل رو یک نسل پیر تبدیل کنیم. نوشه سیاسته، یعنی یقتلون ابناهم این کار رو بکنن و یستحیون نساهم، یه سیاسته. این سیاست سیاست فرعونیه. از اون ور نسل رو از بین میبریم، از این ور زنها رو، زنهای جامعه رو بی حیا میکنیم و حیای جامعه رو میگیریم، کلن حیای جامعه رو میگیریم. و اون موقع اون جمله ناب این است که جوانی که اون موقع فکرش، ذهنش به سمت شکم و شهوت خودش باشه و او رو مشغول شکم و شهوت خودش بکنیم، این دیگه اصلا فکر ارزش ها نیست. حالا شما بیا بحث امر معروف و نهی از منکر در کلان مطلب رو تحرم کن، بگه آقا برو بذار باد بیاد بابا جون، ما الان درگیره مثلا فلان چیز و فلان چیز اینا درگیر این مسائل شما برو راجب چه حرفه قلم به سلم به حرف میزنی. آقا روزه بخون صفا کنیم. این که یه حالا به امور مهم بیندیشیم اون که دیگه لایق به حال ما نیست دیگه. جوانی که بی ارزش میشه او نمیتونه حافظ ارزش بشه. خب این مطلبی که برای قرآن ظاهرا خیلی مهمه، ریشه بسیاری از فسادها میدونه. شبکه‌های اجتماعی امروز که خودش برای خودش مصیبت خودش رو داره، اگر تو فضاهای غیر اخلاقی هم نباشه، که این بدونید این رو که یکی از اتفاقاتی که خود همین شبکه ها برای آدم ها میفته، کسایی که شبکه مجازی بازن یعنی تلگرام بازن، من نمیگم کسی هیچ استفاده ای از این فضاها نکنه، کسایی که اینجوری هم به شدت تمرکزشون میاد پایین، چون که صفحه تو صفحه صفحه تو صفحه همینجوری هی باز میشه، خود این تمرکزو از بین میبره. این جوان کلا حوصله دیگه نداره میشینه هزار صفحه کتاب بخونه. این تلگرام بازه، باید این صفحه 3 دقیقه یه صفحه دیگه لینک تو صفحه دیگه. حواستون باشه این تکنولوژی برای خودش مشکلات خودش هم داره، کما اینکه بعضی از موسیقی از من میپرسن فکر میکنم من خیلی موافقم، بنده خیلی مخالفم. موسیقی یکی از کارهایی که ازدیاد گوش کردنش میکنم، به خصوص موسیقی های تند و چیز، اینا تمرکز زداست. اینا خود کسایی که اهل موسیقی هن میدونن اینا تمرکز رو از بین میبره. من تو این مالهای بزرگی که تو خارج از کشور هست، حتما شما هم اگه رفته باشید دیدید که علت دوام یه موسیقی داره پخش میشه. موسیقیش هم یه مثلا پیانو لایت چیز نیست، این موسیقی با یه زن. چرا؟ هدف دارن، تمرکز رو باید از بین ببره، تمرکز رو از بین میبرن که شما بتونن جنس رو غالب کنن. به هر جهت کسایی که خیلی خودشون اهل موسیقی میدونن و هی موسیقی موسیقی گوش میدن موسیقی اینا، بنده ای که خودمون این کاره ایم، بالاخره رفقا میدونن ما دیگه شناخته شده به آخوند آوازخونیم، واقعا بیشتر ما رو اینجوری میشناسن دیگه خیلی ها. مثلا هرچی این برمون هم زنگ میزنیم میگیم فلانی اینا، مثلا آخرش نمیشناسه. این بابا هم یه آخوند که بیشتر نداریم آواز میخونیم، یا آه حاج آقا شما اینا تازه فهمید. نه، این رو سر جای خودش و مصیبت‌های خودش، این در دسترس بودن فساد و فحشاش هم سر جای خودش دلها رو میبره، روابط رو سرد میکنه، کارهای از این جنس زیاد انجام میشه. ما انقدر مشاوره باید بدیم به این پسر و دختر مذهبی، خانواده‌های مذهبی که گرفتار این داستان‌ها شدن، رفتن تو این فضاها. قرآن بذارید من این دقیقاً قسمت رو براتون بخونم. سوره مبارکه اعراف، وقتی که شنیدید سوره مبارکه اعراف، چند تا سوره از داستان خلقت رو نقل میکنه. یکی سوره مبارکه بقره است، یکی اعرافه، یکی طهاست، این قسمتایش شعراست، ایناست. یه بخش مفصلی از این داستان رو در سوره مبارکه اعراف داستان خلقت رو بیان میکنه. شما ببینید با چه حساسیتی این داستان داره نقل میشه و رو چه عناصرش داره تأکید میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، از آیه 20 سوره مبارکه اعراف، وقتی که میخواد بگه اینها رو خلاصه فریب داد شیطان، میگوید فوسوس لهما الشیطان. من نمیخوام همه محتوای این بحث رو عرض بکنم خدمتتون، لذا آیات رو به همون قسمتیش که مد نظرمه بسنده میکنم. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما. وسوسه کرد که چه اتفاقی بیفته، اون قسمت ها و شرمگاه های پوشیده اینها، لیبدیه ابداع بشه، آشکار بشه. یهویی ما رو ورداشت تو داستان، برد یه جای عجیب غریب، گفتش که شیطان فلسفه کارش این است که وسوسه میکنه وسوسه کرد آدم و حوا رو که این اتفاق بیفته. خب ادامه، من دیگه ادامه های آیات رو نمیخونم، میخوام به سلسله وار بگم. ببینید تأکیدو میاد آیه 22، فدلاهما به غرور. شیطان تدلیه کرد، یعنی دلو اندازی کرد از باطن عمق وجود اینها، با فریب اون کثافت رو کشید بیرون. یه چیزهایی ببینید تو آدم مخفی هست، اگر زنگش به صدا در نیاد یا به تناسب به صدا در بیاد، این خب هست سر جاش میاد و ارضا میشه، مثل خوردن میمونه. خوردن بالاخره یه نیاز بشره، ولی همین خوردن رو اگه انقدر تحریک بکنید، انقدر اشتهای طرف رو تحریک بکنید، شما الان مثلا هیچ چیتون نیست، من الان شروع کنم از یه لواشک مثلا ترش جلوتون بخورم، یه دهن همه تون آب بیفته، مثلا لواشک بخور، اون که اصلا الان هیچ احساس نیازی هم ندارید بخوردن لواشک. اینا رو اون موقع میگن افراط، میگن اسراف. خب طرف همین جوری هی با محرکاتی میخواد غذا بخوره، هی چیز بخوره، اینو بخوره، اون یکی رو بخوره. خب همین اتفاق، یه فدالله ما به غرور، با یک فریبی شروع که این کثافت از عمق ضمیر اینا کشید بیرون. فلما ذاق الشجره، وقتی اون درخت رو تناول کردن چی شد؟ بدت لهما سوآتهما، شرمگاهاشون زد بیرون. باز دوباره ما رو معطوفه به چی میکنه؟ به این نکته. و طفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، شروع کردن با برگ بهشتی خودشونو پوشوندن. میاد آیه 26، در آیه 26 میگوید که یا بنی آدم، ای بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. میگه من لباس نازل کردم براتون، لباس آوردم، این پارچه ها رو آوردیم که چی باشه؟ در درجه اول این شرمگاه ها رو بپوشونه، و ریشا، و یه تزیین و زینتی هم باشه برای بدن. اولین چیزی که داره میگه همینه. بعد آیه بعد باز دوباره میگه، میخوام بهتون بگم که چه با چه اصراری داره این مطلب رو میگه. یا بنی آدم، ای بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، نکنه شیطان اون کاری که با باباهاتون کرد با شما بکنه. چه کار کرد؟ ینزع عنهما لباسهما، لباس از تنشون کند، لیریهما سوآتهما، تا اینکه شرمگاهاشون رو بندازه بیرون، بزنه بیرون. تا میخوای بگی آقا مگه این مطلب مهمه اصلا؟ میگه آها، انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، از همین جایی که فکر میکنی نمیخوری، از همینجا میخوری. از همون جایی که فکر نمیکردی از اینجا بخوری، از همون جایی که نمیپایی فکر میکنی که بابا اینا چیزای مهمی هم نیست، این حیاها، افافها، چشمهای فروهشته، اینا چه اهمیتی داره؟ اولا واقعا تو این چیزا به قول اون روایت امام صادق علیه السلام که به اسحاق ابن عمار گفتن یا اسحاق خف الله که انک تراه، یه جوری از خدا بترس که نداری خدا رو میبینی. و لم تکن تراه فانه یراک، اگر تو نمیبینی خدا داره تو رو میبینه. و ان تعلم انه لا یراک فقد کفرت، اگه فکر کردی خدا نمیبینه که تو کافری. و انک تعلم انه یراک ثم برزت له بالمعصیه فقد جعلته من اهون الناظرین علیک، اگه فکر میکنی میبینه و این کارا رو داری میکنی، خدا را احون الناظرین کردی، خارترین بینندگان. یه موقعی مثال عرض شده بود، ماها واقعا توی آکواریومیم، این شیشه رفلکسیا که از این توش آینه است، از بیرون شیشه است، ما فکر میکنیم خودمونیم، در صدی کاملا این مثل آکواریوم بیرون معلومه. خدا، ملائکه، ائمه، امام رضا علیه السلام میگن چرا انقدر شما ما را اذیت میکنید؟ میگن مثلا ما کاری میکنیم که شما را اذیت میکنید. میگن خب هر کاری میکنید کاملا در محضر ما دارید انجام بدید اون کارو، خب ما اذیت میشیم. خب این کار رو ارتباط های بی احتیاط پر شده، یعنی طرف فکر میکنه که با یه خانومی، این خانومی با یک آقایی میتونه خیلی غیر محتاط صحبت بکنه، تلگرام رد میکنه، اسمس میزنه، چی فکر میکنه میتونه این کارو بکنه. اصلا اینجوری نیست. اون احترام ها، اون حیاها، اون برخوردهای با حیا، اگر کسی تو جایی میخواد شوخی کنه با جمع شوخی کنه، شوخی با فرد نکنه، هی یه نفر رو ارتباط پیدا نکنه. اصلاً هم اینجا گنده مونده نداریم، گندمون حضرت یوسف دیگه. خب گندمون که حضرت یوسف، قرآن میگه ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه. زلیخا به یوسف همت کرد، یوسف همت داشت میکرد به زلیخا، لولا ان را برهان ربه، اگر ندیده بود اون برهان رب رو. و کسایی به خود من گفتن همون چیزی که برای حضرت یوسف اتفاق افتاد، حاج آقا من یه صحنه بود توی اینترنت اومدم ببینم، گفتم به خاطر امام حسین نمیبینم، ولی کردم یه چیزایی بر من روشن شد. همون اتفاق برای حضرت یوسف، همون اتفاقی که خیلی این مهمه، چرا؟ انگار خیلی شاه کلیدیه. این مطلب مطلبی است که عزیز دل میخوایم اوج بگیریم. یکی از مطالبی که به شدت چنگ میزنه میکشون پایین همینه. نمیگم از چش خدا افتادیم این شد اون شد، نه، ما اصلا بابا کار امام حسین اتفاقا رفوز ردی ها رو کلا میگیره، ما رفوز ردیم اتفاقا. اینو حالا با شبای قدر و اینا فرق داره، محرم میدونی که کار امام حسین همین بوده، هر کیو میدید یه جا خیمه زده میرفت چیزش بکنه، هدایتش کنه دیگه. اون شمری که اومده بود رو سینه نشسته بود، شتم علی الحسین، شوی که فوش داد به ابی عبدالله، تو صورت آقا خم شد، آقا بهش گفتش که بیا دست بردار من شفاعتت بشه جدن بکنم. امام حسین که مال ما رفوز ردی هاست، سفینت الحسین اسرع، ولی نمیخوام اینو بگم، ولی این هست که این مطلب خیلی پایین میکشونه و داره خانواده هایی رو به مرز بحران میرسونه. راحت گاهی اوقات میشینن فیلم نگاه میکنن، فیلم های بالاخره که نباید نگاه بکنن، راحت این صحنه ها رو نگاه میکنن. اون جوونی که حتی اون متأهلی که داره دست بکشه ببینه خدا چجوری میگیره تو بغلش، خب تمام زمینه هاشم البته میدونم، منم میفهمم که فراهمه برای اینها. خب کار وقتی که سخت‌تر میشه اجرش هم بالاتره، بهترم تحویل میگیرن. شما اصلا به خودت نگو فقط من قویم، اصلا بگو یه ضعیف بدبختی من گرفتار این داستانه، هرچی هم البته شد توبه، ولی این سر جای خودش هست. حالا من تو این مطلب بد نیست به این یه دقتی بکنیم با هم دیگه. کسایی ممکنه بگن خب حالا این حاج آقا تا اینجاش که دون شأن ما بود، تا اینجاش که دون شأن ما بود، یه چیز بگید در شأن ما. حالا شاید اونی هم که گفتیم دون شأن نبوده، ولی حالا این یکیش در شأن بالای شما. روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که از مسیح نقله، مسیح گفت ان موسی نبی الله امرکم الا تزنو و انا امرکم الا تحدثوا انفسکم بالزنا بالزنا فضلا عن تزنو. مسیح گفته بود که مسیح گفت موسی به قوم خودش گفت زنا نکنید، ولی من عیسی به شما دارم میگم که لا تحدثوا انفسکم بالزنا، اصلا تو ذهنتون این چیزا رو نیارید، فضلا عن تزنو، فضلا که بخوای اون کارو انجام بدی، اصلا تو ذهنتون، تو چشمتون، تو تصاویرتون، تو خیالاتتون ارتباط با کسی رو، این هی این خیال رو وارد خیالهای خودتون نکنید. به این میگن طهارت قوه خیال. فان من حدث نفسه بالزنا کان کمن اوقد فی بیت مزوق، کسی که تحدیث میکنه، حدیث نفس میکنه این مطلب رو، مثل کسی است که آتشی رو در خانه خیلی مزوق و نقش و نگارینی روشن میکنه. فافسد التزاوی قد دخانه و لم یحترق البیت، این اگر همین خونه رو نسوزونه دود ور می‌داره این خونه رو. حالا شما بفرمایید الان یه خونه ای داریم، چهار ستون این بدن یه خونه سالم، این خونه دود برداشته، یعنی زده یه قابلمه مثلا ترکیده دود کرده، همین خونه رو دود برداشته. شما مهمان دعوت میکنید در این وضعیت؟ میتونید بگید که این خونه که سالمه، که تیر ستوناش که سالمه، فقط دود زده تو خونه، شما مهمون دعوت میکنید؟ هرگز دعوت نمیکنید، درسته؟ چه توقعی داریم که معارف امام زمان که میخواد از قلب امام زمان نشر کنه بیاد بشینه تو این ذهن، تو ذهن دود زده؟ خدا ما رو دارن علکی تحویل میگیرن خیلی وقتا، همین چیزایی که تو ذهن ما میاد و میذارن بیارن تو، بیایم تو این مجالس و اینا، دارن خیلی لطف میکنن، وگرنه ما اصلا مال این حرفا نیستیم که. ولی خب باید این بشه، این ذهن دود نزنه توش. ریشه این چیزا چیه؟ بذارید من یه حرف ریشه ایشم بزنم، اگه تونستم جمع و جورش بکنم جمع و جورش بکنم، اگه نتونستم جمع و جورشو میذارم برای در حقیقت جلسه بعدیم. حالا من نمیدونم تاسوها من هستم یا کسی دیگه هست. عرض به محضر مبارکتون که یه بحث ریشه‌ای وجود داره در بحث عمل و رفاه طلبی. من کلیتش رو عرض بکنم خدمتون، بعد جزئیاتش رو در روایت آورده بودم بخونم، نمیدونم وقت بخونم یا نه. کلن مسئله شهوت و شهوترانی یه در حقیقت بسته‌ایه که دارای شعب مختلفه، که به مسئله رفاه طلبی بستگی داره. یعنی شخص چقدر رفاه طلب است. شخص رفاه طلب خودش رو به شدت آماده میکنه که تو بستر شهوات بیفته، از جمله شهوات جنسی. امروز تکنولوژی ها ما رو برده به سمت رفاه، یه چیز نتیجه قهری این تکنولوژی هاست، درسته؟ من بعدن اومد حالا روایاتشو ترسم حروم شه، بعدن روایاتشو میخونم براتون. بابا خدا گفته به مفضل تو توحید مفضل، گفته میدونی نون چرا باید اینجوری به زحمت درست بشه؟ به خاطر این بشر باید زحمت بکشه. زحمت نون چرا مثل تو به مفضل میگن ببین چرا مثل آب نشد، مثل آب نیومد، خب میشد مثل آب نون بیاد؟ گفتن مثل آب نون نمیاد، باید زحمت کشید. زحمت کشید، نون رو پخت، نون رو ساخت، آرد کرد. اون آرد رو که میدونید همین الان خیلی از این کشورهای غربی رسیدن به اینی که امام صادق بگه بده، جسارت نشه به برخی از اندیشمندان. امام صادق بگه خوب نیست، این غربیا اینو بگن خوبه. فهمیدن که آقا این تکنولوژی که اینقدر هی تو رو میبره به سمت رفاه رفاه رفاه، اینقدر خوب نیه. دیگه تلویزیون رو یه موقع دستی روشن، بعد کنترلی. حالا تلویزیون رو اینجوری بکنی کانالش عوض بشه، اینجوری بکنی صداش مثلا بره بالا. برخی هم این تکنولوژی رو خیلی راحت جذب میکنن. خود این غربی ها رسیدن به این که ما شرایطی رو فراهم بکنیم طرف تو خونه نون درست کنه. این کار برای خود خانواده خوبه. نگید هاج آقا خیلی داری پرت حرف میزنی، نون که دیگه میرونن نونوایی میخنیم فلان. روح کاری که دارم میگم بهش فکر کنید، روح مطلب رو. سختی میکشی یا نمیکشی؟ همین. زندگی سخت حاضری بکنی یا حاضر نیستی بکنی؟ آقا قدر این اردو جهادی ها رو بدونید. الان از نون شب واجب تر شده برای همین جوونا. این باید بره سختی بکشه. کسی که سختی نمیکشه، یعنی زندگی به صورتی طبیعی، و الان که یه موقع پنکه بود بد میشه، کولر آبی بد میشه، کولر گازی بد، همه جا هم پر میشه، که یه روالیه که ما داریم میریم. خود غربیان به این رسیدن که آقای روال نسل و شکننده و شهوتران میکنن. هیچ سختی دیگه تو زندگی نداره. حالا داره فکر میکنه چجوری سختش کنه. حالا این چیده باشه، اردو پیشاهنگی فلان جوری ببریم که ببره تو مثلا فلان منطقه، بعدش یه قابلمه بدیم با یه مرغ زنده بهش، میگیم آقا بالاخره تو قابلمه و مرغ زنده، حالا هر جوری دیگه خودت میدونی دیگه. حالا جالب این پدر مادرها که فکر میکنن هر چقدر شرایط پدریشون و مادریشون این از که شرایط رفاه رو برای این بچه فراهم بکنه، اینو جزء در حقیقت پدر خوب میشمرن. من باید شرایط رفاه فراهم بکنم، ماشین اینجوری خاص میکنم، اتاق اینجوری خاص میکنم، این اون اون. بابا همین نسلایی که خوب در اومدن مال همین این بوده که چلونده شدن تو. من روایاتشو آورده جمع کردم بهتون بخونم اینا رو، میخونم حالا. ولی این ریشه رو دقت بکنید، ریشه بحث عمل و انجام دادن عمل در همین دنیا سخت، یعنی کسی کاره سخت انجام بده بهش سخت بگذره. اصلا دنیا داره عیش و نوش نیست که، باید سخت بگذره. اصلا دین یه سری دستوراتی میده، هی به طرف سختی بده تو واجباتش، مستحبات. روزه واجب، روزه مستحب، برای چی؟ خواد سختی بکشه. این جونش از این رفاهیت به تعبیر قرآن، به تعبیر روایت در بیاد. بعد این آدم زمخت میشه یه مقداری، خب با صلابت میشه این آدم. در این بالا وقتی که با صلابت بشه، در ارتباط با دختر، در ارتباط با چی، در ارتباط تو همین شهوات، هم آدم با صلابتی میشه. الان این پسره انقدر خورده خابیده فلان اینا، یه دختری بگه پق، اصلا میبینی شد مجنون. و از سر ذلت نفسش اینجوری شده، چون سختی نکشیده اینجوری شده این آدم. یه لبخند به دختره میزنه، دختره سینخیز تا خونهشون دیگه میره. چرا؟ به خاطر اینکه سختی نکشیده. خود همین تنزل در نسل، خود همین این یکی از عواملیه که سختی نمیده تو خانواده. خیلی از این بچه مذهبی ها، خانوم مذهبی ها، اینا با آدم صحبت میکنن، باهاشون صحبت میکنن، یه آج آقا بسته ده، همین یه دونش هم مونده. خب شما اگه میخوای همین یه دونه رو بزرگ بکنی لازمه این جایگاهش تکه. الان باید داداش بزرگ، خواهر بزرگ، داداش کوچیک، خواهر ایناست. ما تو خانواده‌های پر جمعیت به صورت طبیعی شما میفهمیدی که باید احترام بالایی رو حفظ بکنی، بعدش پلمش تعظیم بکنی. اون بالایی هم میفهمید که باید هوای تو رو داشته باشه. هم بالایی تربیت میشد هم پایینی. من تعتاقاری خانواده بودم، روز هر چی چیز بود به ما بار میکردن. خب قلم زبار اونجا، قلم زبار اینجا، قلم. خب چند تا داداش بزرگ ما داشتیم و داریم. نه واقعا ما آدم فکر نمی کن یه اخوی شهید داریم، چند تا داداش. خب نه چیز بودن دیگه، از اون ورم یعنی حمایت میکردن، از اون ور اینا چیه؟ اینا همون تربیت های سخته که باید. بعضی ها فکر میکنن این معمارای قدیم چیه، اینا شعور نداشتن. 200 متر خونم بهشون میدادی یه دونه اتاق بالا در میابد با یه زمین فوتبال. این نمیفهمید، این میفهمه، یه منطقه. و اینا 4 تا اتاق در بردن کاری نداشت برای اونم، یه دونه اتاق در میوردن اون بالا. هنوز خیلی از این معمار قدیمی قومی ها هم اینجوری خونه میسازن. 200 متر خون زمین بهشون بدی یه اتاق اون بالا در میارن برای پدر مادر با یه زمین فوتبال. برای چی؟ برای اینکه اینا به هم بزوکن، به قول ما اصفهانی ها اینا باید به هم بزوکن. تو این راه تربیت میشن و ساخته میشن، باید حقشون از هم دیگه بگیرن. گیس و گیس کشی اینجوریه و تو این راستا ساخته میشن. باید پیاده برن اونجا، باید کفش اینجوری، باید لباس چیه دختر بزرگی بپوشه، باید نگردن اون یکی بپوشه، اون یکی بپوشه. خیلی از خانواده های ثروتمند اون موقع مراعات میکردن اینا رو. یعنی یه لباس میگرفتن بالایی میپوشید، پایینی میپوشید، پایینی همینجوری میپوشیدن میمونن پایین. یه کیف میخواید اون میگرفت دستش، اون میگرفت دستش، این میگرفت دست. اینا رو حالا من بهتون نشون میدم. اینا تو روایت این مایه اصلیه که نیست تو خانواده ها شهوات بروز میکنه و این رفاه طلب میشه، این سست عنصر و سست بنیه میشود. وقتی اینجور شد نتیجهش هم آن می شود. یه مقداری وقت تو این بخش اول زیاد گرفتم، حالا باشه اینو بحثو ادامه میدم. حالا هر موقع بعدی که در خدمتون بودم یه صلوات معنامت بفرم. این بخش دوم سریع تر بگم. ببینید بعضی ها ما گفتن آجا شما ناامیدی؟ ابدا، من تو خیلی امیدوارم. منتهای مراتب آدم امیدش رو الکی نباید هزینه کنه، آدم بفهمه کجا نشسته. بعد ما الان از زمان اهل بیت خیلی جلوتریم، خیلی جلوتریم. بابا امیرالمومنین بعضی فکر میکردن که مثلا رسید به امام مجتبی، امام مجتبی صلح میکرد. به عنوان یه آدم تاریخکار بهتون میگم امیرالمومنین اگه ترور نمیشد زودتر از امام مجتبی باید صلح میکرد. مثلا در رفته بود حکومت، ولی خدا نمیخواست دیگه این امتحانو با حضرت علی بکنه دیگه. اون علی که بگه الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی، ببین چه روزگاری شده که این روزگار منو پایین آورد، پایین آورد، پایین آورد، که میگن علی و معاویه. حالا بیشینه با این حرومزاده یبن طلقا بیشینه صلح نامه امضا کنه دیگه، اینو خدا این بار رو دوشه امیر، این قربت و این بدبختی رو گذاشت برای امام مجتبی. خدا این امتحان دیگه نمیخواست با. میدونید که امیرالمومنین میگه من کنتو مظلومن منذ ولدتنی امی، من موقعی که مادر زایید من مظلوم بودم. و خودشون میگن عقیل چشاش درد میگرفت، چشاش درد گرفته بود، میخواستن دارو بریزن تو چش عقیل میز بسوزون گفته بود که باید تو چش علی هم بریزن، حالا داداش کوچیکه بود علی، باید تو چش علی هم بریزن، اگه میخوای تو چش من بریزی تو... بعد تو چش من ریختن دارو رو، و اگه من اصلا چش درد نداشتم اصلا. میگن منذ ولدتنی امی من مظلوم بودم. این علی مظلوم خدا دیگه اینو نمیخواست دیگه. موعظمون خود امیرالمومنین میگه که مالی الا الکوفه اقبضها و ابسطها، دیگه من چیزی برام نمونده، همین کوفه مونده که بتونم توش تصرف کنم، و یعنی از این مملکت اسلامی همه گوشهاش زوارش در رفته. تازه رسید به امام مجتبی، چون یه دوره انتقالی شد و حقوق امام مجتبی حقوق نظامی ها رو یه مقدار برد بالا، یه خورده مثلا موندن، و بعد از 6 ماه هم دیگه ول کردن سلطنامه رو با معاویه رو امضا کردن دیگه، بعد امام مجتبی کنار معاویه میشست. این قربت امامه، امام بعد یه عده تو همین قربت ها بیان بگن که السلام علیک یا مذل المؤمنین، یه عده غریب کنن، یه عده بیان فحش بدن. همین سلیمان ابن سورد خزایی که همین فزرتی که بعدن حالا شد جز چی، همین این بیاد بگه که چه تدبیری بود تو کردی، این شد کار. غریب میکنن، مظلوم میکنن گاهی اوقات. آقا توضیح بدن برای ما اون کسایی. ببینید امروز میخوام اینو بگم، روز ولیه، یکی از راهکارهای جدی این است که به هر جهت ولی محور جامعه است، اون ولی که حجت برش داریم محور جامعه هست یا نیست. این رو در مورد منافقین عرض بکنم. قرآن قبلا هم خدمتون شاید عرض کردم، قرآن در سوره مبارک نساء میگه نقطه محوری درگیری معارف نیست، قرآن نیست. قرآن خود سپاه معاویه هم قرآن می آورد، قرآن می خوندن. بابا اینا الان تو همین جنب شما بگم که حالا قرآن پالتویی و لقمه‌ای و همه جوره هست، بهتون بگم چند تا قرآن باهاتون الان، کیا الان قرآن باهاشون، شاید 10 نفر قرآن باهاشون نی. در سپاه معاویه، در سپاه معاویه 500 قرآن رحلی اینقدی با خودشون آوردن. نه اهل قرآن هم. قرآن همه چی نیست. همه استدلال هایی که می کردن حتی بر علیه سید و شهده بر اساس قرآن بود. می گفتن تو چرا اهل دنیا شدی؟ مگه نشنیدی تلکت دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا ولا فساد. چرا دنبال دنیایی؟ بر اساس سنت دقت کنید، اینا یه اشتباهیه که داره انجام میشه. بعضی فکر میکنن منظور از کتاب الله و سنتی یا اعترتی احادیث نبویه، یعنی کتاب خدا و احادیث نبوی. میگن این برای ما کافیه. خب دل چرس کنده لامصب، خب همین میشه که کسی اضطرار دیدن ولی رو پیدا نمیکنه. کی گفته کتاب الله و سنتی یعنی کتاب الله؟ کردن کتاب الله و اطرتی رو اول کردن کتاب الله و سنتی، بعدش هم سنتی یعنی هم احادیث نبوی. کی گفته اینه؟ کتاب الله و اطرتی و خود شخص اطرت، نه معارفش که تحت عنوان احادیث نقل شده. این که قطعا سطحش از خود قرآن پایین تره. قرآن سند جامع و بالادستیه، حدیث سند پایین دستیه. اون چیزی که مهمه خود عنوان رسوله، خود عنوان ولیه. جایی هم که باهاش اختلاف ایجاد میشه عنوان قرآن نیست، چون عنوان قرآن و معارف حمال ذوالوجوه هر چی میشه راجبش گفت. اونجا اون مفسر و مجریش مهمه. وقتی قرآن میگه که اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول، بیایی سراغ قرآن و رسول، رأیت المنافقین یسدون عنک صدودا. منافقین نمیگن قرآن نه، میگن رسول نه. نمیگن معارف نه، میگن ولی نه. بالاخره تعیین تکلیف باید بکنه جامعه. بابا همین جوری خود امام مجتبی رو قریب میکردن، همین عبیدالله ابن عباس خب سپاه معاویه دوتا بچهشو جلوش ذبح کرده. از این داعشی ها، این داعشی ها نسل اونان هستن، این اثبات میکنم تاریخی ها، اینا نسل اونان، به جهت معرفتی هم نسل اونان. این داعشی ها نسل معاویه هن به عبارتی. ذبح میکردن. بعدش خب اومده بود امام مجتبی میگه خب چقدر ما پای شما وایسیم، امامو مظلوم میکنن. بعدش هم اونجوری میشه، بعدش میگه چقدر پای شما وایسیم، میره سپاه معاویه. برخی از دوستان گاهی اوقات بالاخره تکلیف رو مشخص نمیکنن، به یه سیدی میگن فتنه‌گر، خیلی ممنوع التحصیل میشه، شطرنجی میشه، چی میشه فلان اینا. بعد میبینی یه عده از بزرگان رفتن نشستن فالوده میخورن، همین جوری چرا این جوری شد؟ یا این آقا فتنه‌گر نیست؟ بیاید عذرخواهی کنید. در مقابل ولی نایستاده بیاید عذرخواهی کنید از جامعه. چرا این سید اولاد پیغمبر اینجوری کنید؟ یا هست که هست، که وقتی خواهرش میمیره آقا پیام میده به مادرش، وقتی که مادرش میمیره آقا پیام میده به مردم اردکان. یعنی داره برخورد میکنه رسما. خب این چیه؟ این دیگه چه کاریه؟ اون چیه؟ خب شما جامعه قاطی میکنه. خب اینجوری مظلوم میشه. ولی اینجوری شمشیر کشیده بود که این فتنه‌گر این فلان رو یده همه این سیادون چاق‌سلامتی خوش آمد فلان کن، انگار نه انگار اتفاق افتاد. و همینجوری ولی مظلوم میشه دیگه، که این یه جوجه طلبه نبود که بگیم ما میزنیم تو دهنش و نمیزنیم تو دهنش. دیگه گنده های نظام انگاهی اوقات نه، هم وای میسیم نگاه میکن، کسی هم چیزی نمیگه. بعد میگه آقای قاسم شما چرا انقدر من بعد داد میزنی اخیرا؟ به خاطر همین چیزی که حسین ابن علی گفت من که برای عشرن ولا بترن، من که اینجوری نرفتم، که من میخوام طلب الاسلافی امت جدی و عبی، من رفتم که امر به معروف زنده بشه، امر به معروفی که او میخواست زنده بکنه، نه این بود که سطح و تا این حد نیار پایین که ببین الان فوکولاش بیرونه یا نه. اونم امر معروفه، ولی سطحش رو اینقدر دیگه نیار پایین. امر معروف نهی از منکرهایی که قلمبه قلمبه درشت درشت دنبالش میگشت همین این چیزا بود. و ما امیدواریم. کی میتونیم امیدوار باشیم؟ در محور ولی حرکت بکنیم، او رو مظلومش نکنیم، بعدش بگیم خب این چه وضع مدیریتشه. خب تو داری گوش میکنی؟ بابا تو دانشجو رو نمیگم که داری گوش میکنی یا نه، که تو هم باید گوش کنی. آی گنده ها، شما مثلا دارید گوش میکنید؟ مثلا میگم راجع به همین نسلی که دیگه همه گفتن یه دونه قانون رو عوض نکردن، یه دونه قانون، چون داری حرف گوش میکنی. راجع به اینم من مجبورم که یه خورده بیشتر توضیح بدم. امشبا روز دفاع از ولیه، نه اینکه ولی مظلوم بشه بعدش همه برشن بگن خب بشه از مدیریته. خب شما داری گوش میکنی؟ از این بدتراشو با ائمه کردن، نمونه های اینا رو با ائمه کردن و بعدشون بله همی شد که شد. از این میگن روح امید بده، میگم آقا امیدواری هم یه چیزی داره، یه ضوابطی داره و البته ما امیدواریم همون جوری که ائمه امیدوارن. یعنی چی؟ یعنی این که کاری ندارن به این که شرایط موجود الان یه دور مفصل شروع میکنن به برنامه ریزی کردن، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. ولی بنا نیست که ما ائمه رو اول ببریم، امام حسین رو ببریم سر نیزه، بعد قیام توابین، قیام مختار، بعد اون دیگه بعدش امام سجاد، حالا باید شروع کنم. خب نکنیم این کار رو، بس اینه. و یعنی اون ظهور، من یه موقعی براتون گفته بودم ظهور قرار بود سال 70 تو این روایت صحیح، یه موقع هم خود حضرت آقا بهش تأکید کرد ظهور قرار بود سال 70 انجام بشه. ظهور یعنی چی؟ یعنی اون حکومت عدل امام. قرار بود برشتن امام حسین رو کشتن، افتاد 140 زمان امام صادق اومد. اون موقع میتوانست یه اتفاق دیگه بیفته، باز دوباره شروع کردن، همین خودی ها شروع کردن به سوسه اومدن و شروع کردن امام و لودادار اینا رفع ناکجا آباد. بعضی میگن آه این حکومت به دست امام زمان میرسه، مگه من پیشگو هم میپرسی؟ تو بگو میرسه یا نمیرسه، تو میخوای برسه یا نمیخوای برسه، تو اینو بگو. این پیشگویه اینا، تو اگه بخوای برسه، این جامعه بخواد برسه میرسه، فردا میرسه. این جامعه نخواد نمیخواد برسه، خب نمیرسه. جوی نیست که مثلا بعضیا یا نعوذ بالله غیبت امام زمان غیبت غیر موجه تلقی کردن از این به بعدش، همجوری نیست که جامعه ظرفیتش نداره، نمیرسه. این بحث من باید بیشتر این رو داری بازتر بگم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.